تلفن های مختلفی که نباید خود رو پارک بشه، منتظر تلفن های شما هم هستیم. 88-82-301
آشپزی میکنه خانجون بند فادل پاشو آش میریده حبوبات جاموش مهمون ها میگن شاناتی رو ترخوش
عجب عمدی داره تفرون چاوش
خوردن داره دلمه و کباب توش
با عمدی جات خوب جاموش
چاوش یک انتخاب خوش.
شرکت فراسازان پیچ گستر پاس، تولید کننده انواع پیچ و مهره صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و سازه‌های فلزی، دارای آزمایشگاه مرجع صلاحیت بین‌المللی آزمون ایزو 17025، آماده ارائه خدمات به تولید کنندگان، صنایع، مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های بازرسی می‌باشد. با اطمینان ببندید. فراسازان پیچ گستر پارس.
نوبت سفر شده. باز کجاشو از من نپرسید. فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من هم سفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
همراهان عزیز آلیس، این که دوغ آلیس از یه شیر سالم و کامل تهیه میشه حق شماست. این که موقع خرید به کیفیت خوب و قیمت مناسب اهمیت میدین حق شماست. همراهی که با شما مردم عزیز افتخار ماست. دوغ آلیس، آقای دوغ ایران، همگام با اقتصاد خانواده و حامی حقوق مصرف کننده. آلیس برای خانواده.
اولویت اصلی مصرف کنندگان در انتخاب محصولات غذایی سلامتی و کیفیت آن است. تبرک برای تحقق این خواسته و حق شما عزیزان، تولید روغن به روش وینترالیزاسیون را در ایران به کار می‌گیرد. وینترالیزاسیون فرایندی ترمومکانیکی و پیچیده در کارخانجات تولید روغن تبرک است که به موجب آن روغن آفتابگردان تبرک مومزدایی و تصفیه شده شفاف و خالص می‌شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
اصلا ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریدن اصلا دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجا که داری میری وسط زیاد اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام. هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش در شعبه مرکزی.
اکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اکساب.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوالی یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهاچی داریم مادر جون،
خورشت خوش اطرو بو، بفرما اینم آب لیمو،
البالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرونه خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آش رو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکه حالا رازدک،
هر لحظه با هر ساعت با محصول
فولاد رازک.
رازک، راز سلامتی.
اینجا تهران من، رادیو تهرانه.
تو میزی با سنم هوا دارت منم، کاش بودم عطر رو پیراهن تو. تو ای آرام جان عزیز مهربان، مستم از گلهای روی دامن تو. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من، خانه روی گسل جانا تو، لرزان کش روی سرم، من از تو دل نازکترم، جان من بس کن تو این ناز و ادا را، چه کنم که نگاه تو دل نبرد. ای زیبا سنم ناز چشمت میکشد آخسته ما را. ای زیبا سنم تو، شاه بانوی غزل من، خانه روی گسل جانا تو، لرزان
علیکم. خسته نباشین تهران منیا، انشالله همتون خوب و خوش باشین. من خودم یک نمونه آدم خوش حسابم، تعریف از خود نباشه، چون واقعا هیچ وقت نشده به کسی بد حسابی کنم و کسی رو اذیت کنم. یکی دو دفعه که مثلا فراموشم شده پول طرف رو بدم، طرف وقتی به من یادآوری میکنه با کلی عذرخواهی و معذرت‌خواهی و کلی ببخشید و فلان اینا پولش رو بهش میدم. بعد یه چیز دیگه میگم، با آدمای بد حسابم میشم پول نمیدم. همینطور اخلاقم. صدیقه محبی هستم از تهران. خدا حافظ همه شما عزیزان باشه.
درود به شما خانم محبی عزیز. شما هم میتونید بهمون زنگ بزنید 2265-2465 و 2265-2466 در اختیار شماست، برای اینکه بگید آیا آدم خوش حسابی هستید یا نه. خوش حسابی یعنی اگه قرار مثلا روز شنبه ساعت 9 صبح به حساب کسی پول واریز کنید، دقیقا تو همون ساعت پول واریز کرده باشه، حالا باشه یه ربع نیم ساعت قبول دیگه، نه اینکه اصلا بری که رفت. خوش حسابی یعنی که اگر به کسی بدهکار هستی، توی همون تاریخی که قرار پولو پس بدی آماده باشی، نه اینکه دنبال راه فرار بگردی و بقیه را هم از کار و زندگی بیاندازی. تمام. آقای پوری از نارمک برای 3094 نوشتند: خیر، قرض نگرفتم، به اندازه میزان حقوقم به جا خرج میکنم، تعادل رو در زندگیم حفظ میکنم، یک زندگی مطلوب و معقول داریم، خدا رو شکر.
سلام، تشکر میکنم از موضوع خوبی که برنامه تهران من گذاشته. تا قبل از اینکه ازدواج کنم خیلی خوش حساب بودم، یعنی اصلا قرضی نمیگرفتم. توی محیط خانواده ما اصلا قرض گرفتن جایز نبود، اما وقتی که ازدواج کردم یه مقداری، حالا به هر حال به خاطر مشکلات و به خاطر اینکه به هر حال به شریک زندگیم کمک کنم، الانم یه فرزند بیمار که اصلا من نمیتونم خوش حساب بشم، به خصوص که خیلی از حسابام دست خیلی ها هستش که اونها هم خوش حساب نیستن و متاسفانه باعث شدن من هم خوش حساب نباشم، یعنی نتونم به قول و وعده خودم عمل کنم و این خیلی بده. متشکرم، از تهران تماس میگیرم.
درست میگین، این کاملا یک زنجیره است. اگر که کسی بدهی داشته باشه، ممکن اون طرف هم خودش جای دیگه بدهی داشته باشه و خب اگر یه نفر این وسط بدقولی و بد حسابی کنه، این زنجیره به هم پیوسته است و عقب میفته. یه دوستی نوشتند که شدیداً خوش حساب هستم و تا حقوق میگیرم قسط و بدهیامو میدم وگرنه خوابم نمیبره. کجایید شما خوش حسابا؟ چرا اطراف ما دور از جون جمع اینجا البته نیستن؟
وقتتون بخیر. من خودم خیلی خوش حسابم، ولی تمام این مشتری های من که میان جنس میبرن باید دنبالش بودم یا تلفن بزنم خانم بیا آقا بیا. من خودم خیلی خوش حساب هستم. هاشمی هستم از تهران، با تشکر.
خانم هاشمی جان، چی میبرن که پولشو همون موقع نمیدن بعد بیافتین دنبال پولتون؟ چه سخت هم هست، میفهمم. برای 3094 نوشتند خوشبختانه هنوز از کسی پول قرض نگرفتم، 63 سالمه، خدا حفظتون کنه، ولی به خیلی ها پول قرض دادم، دو نفر هم پولی که بهشون قرض دادم به هم بر نگردوندن. خوبیش این شد که دیگه این دو تا بعد حساب ازم پول قرض نگرفت. نه، میخواستیم قرض بگیرن دوباره روشون نشده بیان که. نوشتن من خیلی بد حسابم، خیلی هم بد قول، ولی بشنوید و باور نکنید چون یک مقدار آلزایمر دارم. آقای احد فتولایی، حتما خیلی بده کارید به خیلی. نه آقا مجید از مسعودیه نوشتند که من آدم خوش حسابیم به شرط اینکه طلبکاران فرصت بدن بیام شفاف سازی کنم. باشه، با چوب وایسادن طلبکار. آقا مجید، دوستان و عزیزان همراه تهران من، رادیو تهران مستحضر هستید که به مناسبت هفته وقف این هفته در حوزه‌های مختلف درباره این کار نیک و پسندیده صحبت کردیم با مهمانان و کارشناسان گرانقدری که کمک کردند به ما، توضیحات مختلفی دادند، هم درباره چگونگی و بخش‌های مختلف خود وقف و هم از سازمان اوقاف به هر حال مسئولان مختلف محبت کردند و گفتند که چه کارهایی در اونجا انجام میشه و چطور میشه که ارتباط داشت و چه کرد. اما بحثی که امروز میخواییم بهش بپردازیم بسیار جالب هست. درباره وقف علمی میخواییم صحبت بکنیم. شاید اسم وقف که به گوش ما میاد، اولین چیزی که به ذهنمون متبادر میشه مسئله همون وقف کردن یک مالی، یک ملکی و چیزی از این دست هست. اما وقف علمی میتونه خیلی جالب و جذاب باشه. در این باره با مدیرعامل محترم بنیاد البرز وابسته به سازمان اوقاف صحبت میکنم، جناب آقای دکتر حیدر ارشدی. سلام، درود بهتون، خوش آمدید به تهران من آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، سکه خانم بزرگی و همه شنوندگان عزیز برنامه تهران من، رادیو تهران در خدمت شما هستم.
بسیار خواهش میکنم. جناب آقای دکتر ارشدی، از حضورتون ابتدا میخوام خواهش کنم اصلا راجع به وقف علمی برای ما صحبت بفرمایید که معناش چی هست و چی کار میشه کرد با این وقف علمی.
بله، همونطوری که جناب عالی هم در مقدمه این صحبت اشاره داشتید، ما در ساحت سنت حسنه وقف که از گذشته تا کنون به اشکال گوناگونی در تاریخ زندگی بشر وجود داشته، موضوعات و نیات مختلفی از سوی متخیران و واقفان برای پاسخگویی به مسائل روز جامعه در طول قرون متمادی که از سنت حسنه میگذره مورد توجه قرار گرفته و افراد اومدن و بخشی از اموال خودشون رو برای پاسخ دادن به این نیازهای روز جامعه خودشون وقف کردن. اما شاید اون چیزی که میشه بهش اشاره داشت که کمتر مورد توجه قرار گرفته به ویژه در دوران معاصر، موضوع وقف علمی هست. خب خود در حقیقت نقش وقف به عنوان پشتوانه مالی میتونه باشه در گسترش علم و دانش و جالبه که از جمله عوامل مهم رشد و شکوفایی در ادوار گذشته تاریخ تمدنی خود کشور ایران هم بوده که من میتونم از رب رشیدی به عنوان یکی از نمونه‌های موفقش نام ببرم که در قرن 8 هجری بزرگترین مجتمع آموزشی وقفی بود که در بحث تربیت پزشکان از اقصانقاط دنیا در همین در حقیقت شهر تبریز ایران وجود داشت و تماما از محل وقف افراد می اومدن و علم آموزی می کردن و به عنوان طبیب به نقاط دنیا می رفتن.
خب جناب آقای دکتر ببخشید کلامتون رو قطع می کنم، اشاره فرمودین رو بهش اشاره کنیم که همونطوری که می دونیم ما اصلا در ایران باستان هم نذر و وقف رو داشتیم، حالا خب شکلهاش متفاوت شده ولی الان شما به قرن هشتم اشاره فرمودین که درباره در واقع وقف علمی صحبت کردین، گفتم این رو بدونیم که به هر حال این قضیه در سرزمین خود ما خیلی ریشه قدیمی و عمیقی داره. بفرمایید
شما این هستش که اشاره بکنم به این موضوع که اصلا وقف موضوعی نیست که توسط دین اسلام آورده شده باشه، بلکه حتی در ادیان پیش از اسلام هم ما این رو داشتیم و به قولی دین اسلام تأیید کرده و صحه گذاشته بر این کار نیک‌اندیشانه‌ای که انجام شده. اما مشخصا تعریفی رو که ما از وقف علمی دادیم، سوق دادن جامعه به ایجاد موقوفات جدید در جهت توسعه علم و فناوری هست که هدفش حمایت از نخبگان و جامعه علمی هست که بتونند به نوعی انگیزه بدن به افرادی که در ساحت علمی کار میکنن، که میشه مثلا مصادیق و نیات تو این حوزه رو به مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، جوایز علمی، حمایت از نخبگان، نوآوران، تجاری‌سازی فناوری‌ها، حتی گرانت‌های پژوهشی، حمایت از واحد‌های فناور و استارتاپ‌ها اشاره بکنیم. نمونه موفقی که از من بخوام به این موقوفه‌ای که وقف علمی داره انجام میده اشاره بکنم برای استعداد حضرت عالی و شنوندگان عزیز، بنیاد فرهنگی البرز هست که یک موقوفه‌ای هست که 60 سال پیش توسط زنده‌یاد حسین علی البرز با وقف تمام اموالش در این بنیاد انجام پذیرفته بود و نیت اون واقف این بود که برای حمایت از نخبگان و برترین‌های علمی کشور همه ساله جایزه اعطا بشه به عنوان جایزه البرز موسوم به نوبل ایرانی و این جایزه از سطح دانش آموزان برتر و نخبه اعطا میشه تا دانشجویان، مخترعان و دانشمندان و به این ترتیب امروزی که ما با شما صحبت میکنیم در 60th سال جایزه البرز قرار داریم و میشه گفت قدیمی ترین جایزه علمی ایران رو از محل یک موقوفه تماما داره تأمین میشه و فقط در سال 1401 بالغ بر 6 میلیارد تومان جایزه نقدی رو این موقوفه و این بنیاد به برترین‌های علمی کشور داره میده. پس این نشون میده که نقش در حقیقت وقف علمی در ارتقاء کشور و رشد و اطلاع اون چقدر میتونه بسزا باشه و ماندگار و اثرگذار.
بدون شک. جناب آقای دکتر ارشدی، در واقع کسانی هم هستن که از طریق این وقف علمی بهشون کمک بشه یا فقط در واقع نخبگانی که از بیرون هستند اینجا ازشون در واقع ازشون حمایت میشه؟ میخوام بدونم خود بنیاد البرز در واقع نخبه پروری هم دارد؟
این در حقیقت نکته که شما اشاره کردید دقیقاً میشه مصادیقی از نیت‌های افرادی باشه که بخوان وقف علمی انجام بدن. اما در بنیاد فرهنگی البرز چون واقف صراحتاً در وقفنامه و اساسنامه بنیاد ذکر کرده که مأموریت این بنیاد اعطای جایزه به برترین هاست و البته این جایزه چون رقمش رقم تقریبا ارزشمندی هست به نوعی حمایت داره میشه از اون منتخب و از اون فرد نخبه، چه عرض کردم سطح دانش آموز باشه چه سطح دانشمند در حقیقت در سطح بالاترین سطح علمی باشه، این کارکرد بنیاد فرهنگی البرز به نوعی حمایت از اون فرد نخبه هست از طریق اعطای این جایزه چند ده میلیون تومانی یا برای دانشمندان چند صد میلیون تومانی. اما می شود در حقیقت شیوه های دیگری از این جنس وقف رو که شما بهش اشاره کردید که من یکی دو موردشو مثلا میتونم بگم، یه فردی تمایل داشته باشه برای دانش آموزان مثلا زادگاه تولد خودش یک جایی رو وقف کنه و برای اون دانش آموزا از اون محل اونها رو بورس کنه و حمایت کنه.
درست.
یا نه یک فردی توی دانشگاه تحصیل میکرده برای مثلا آزمایشگاه خودش یا دانشجویان رشته بیوتکنولوژی که توی دانشگاه درس خونده یک وقف رو انجام بده، از درآمد اون اونها رو حمایت بکنه. به این ترتیب به این جنس وقفهایی که افرادی که ازش استفاده میبرن در راستای علم کشور فعالیت میکنن رو در سازمان اوقاف بهش وقف علمی نام نهادن، ضمن اینکه در دوره اخیر هم این موضوع بسیار در دستور کار سازمان اوقاف قرار گرفته که از وقفهای علمی رو به سمت حمایت از شرکت های دانش بنیان که امسال هم با همین نام گذاری شده حمایت و هدایت
بشه. جناب دکتر توضیح هم دادین اما من باز بپرسم، این رو در واقع نخبگانی که مورد حمایت بنیاد فرهنگ البرز قرار میگیرن جایزه میگیرن از چه فیلترهایی رد میشن؟ آیا حتما باید از جای خاصی معرفی شده باشند؟ از فیلترهای خاصی احتمالا رد شده باشند؟
بله،
یعنی که به صورت شخصی هم
سالانه در حقیقت دو فراخوان مجزا در توسط بنیاد فرهنگی البرز در سایت اون که به نشانی البرز پرایز یا همون جایزه البرز هست منتشر میشه.
درسته.
و دانش آموزان، دانشجویان، مخترعان و دانشمندان با مشاهده اون فراخوان بر اساس شاخص‌ها و آیین‌نامه هایی که در سایت اعلام شده مدارک و مستند خودشون رو به دبیرخانه جایزه البرز ارسال میکنن. با بررسی این مدارک و مستندات نفرات واجد شرایط به مرحله داوری میرن و نفرات برتر از اون فرایند انتخاب میشن به کسب جایزه البرز که قدیمی ترین جایزه علمی ایران هست و همینجا هم من اعلام میکنم در نیمه آبان ماه، یعنی تقریبا یک ماه آینده، ما مراسم 60 سال جایزه البرز دانش آموزی رو داریم که از 60 نفر از دانش آموزان برتر سراسر کشور انشالله به صورت ملی تقدیر برنامه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم که با این بنیاد و اصولا با وقف علمی ما را آشنا کردی. جناب آقای دکتر حیدر ارشدی، مدیر عامل محترم بنیاد فرهنگی البرز، ازتون سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم.
بنده هم از جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سپاسگزارم، روز خوبی داشته
باشید. درود بر شما. فاطمه از میدان رسالت درباره موضوع امروز که راجع به خوش‌حسابی هست با فارسی سخت برامون نوشتن. یه ذره سخت خوندم، من نمیدونم، امیدوارم درست متوجه صحبتشون شده باشن. گفتم من خودم بدهکار یک نفرم، اونم خیلی زیاد، آقای محمد رفیع شاطریان، بچه تهران خیابان نبرد، که ازشون خیلی وقت خبر ندارم تا بدهیمو باشون صاف کنم، یه پولی بهشون بده کارم و هم مرام و معرفتی، شماره شون هم ندارم. بعد گفتن که برادرم محمدم پول خودم رو به هم نمیده. این خلاصه کردم ها، یعنی مثل که کار میکنن با برادرشون، گفتن پولم، بعد گفتن بخونین همه اینا رو، خیلی سخت نوشته بودن. خوندن.
سلام از عدب دارم خدمت شما عارضم که مگه میشه آدم بدهیش یا طلبش فراموش کنه؟ مگه امکانش هست همچین چیزی؟ مگه اینکه خودش بخواد، مگه اینکه خودش فکرش بر این باشه که بدهکاریش یا طلبکاریش رو فراموش کنه؟ من الان یه چیز نزدیک 35 سال کاتبم، کار میکنم، خدا رو شکر دل فلاح مهربان تا حالا سعی کردم که خوش حساب باشم، الحمدلله همینم بوده. ممنونم از لطف خدا که باعثبانیش بوده. سپاسگزارم از لطفتون. خدا نگهدار.
درود بهتون. طلب رو که البته هرگز فراموش نمی کنیم، یعنی هرکس طلب کاره یادش نمی، ولی بدهکاری دیگه یه وقتی یادشون میره بعضی آقای عباس تاجی که از شهریه شهرک لاله نوشتن خوش حساب نیستم ولی بابام خوش حسابه، قرض کنه بگه چند روز دیگه پس میدم، پس میدادم. خوش حسابم همه دوست دارم. خب یاد بگیرید آقای تاجی دیگه، شما خوش حساب، این همه حرف قشنگ زدیم، پدرتون هم خوش حساب بعد میگه من نیستم، سعی کنید باشید. آقای شاهین از نارمک گفتن که خوش حساب بودم ولی دیگه شرایط یه جوری شده که الان متاسفانه جزء بد حساب ها شدم. ما بریم به ایران شهر، استودیو صدای شهر.
صدای شهر،
امیدوارم لحظه‌های خوب و آرامی رو در شهر تهران سپری کنید. عزیزان شنونده با ما همراه باشید از صدای شهر رادیو تهران.
ترافیک
با خبر باشید که در حال حاضر بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه شهید حقانی تا محدوده بزرگراه کردستان ترافیک سنگینی داره و در ادامه هم بزرگراه آیت الله حکیم از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا محدوده بزرگراه شهید ستاری ترافیک سنگین رو داره. در بزرگراه شهید سلیمانی هم وضعیت فعلی ترافیک سنگین هست. در مسیر غرب به شرق این ترافیک رو شاهدیم که از بزرگراه کردستان آغاز میشه و تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی هم ادامه پیدا کرده. اما بریم به بزرگراه شهید چمران و جنوب به شمال این بزرگراه که از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی کندی حرکت خودروها رو داره تا محدوده خیابان ولیعصر و در ادامه هم بزرگراه شهید مدرس از خیابان ولیعصر را تا محدوده بزرگراه شهید همت. اشاره بکنم به بزرگراه شهید مدرس مسیر جنوب به شمال که از بزرگراه شهید حقانی تراکم زیاد خودروها رو داره تا محدوده خیابان ولیعصر و در ادامه هم بزرگراه شهید چمران از خیابان ولیعصر تا بزرگراه یادگار امام. و همینطور برای عزیزانی که از خیابان ولیعصر رو عبور میکنند در مسیر جنوب به شمال باید اعلام بکنم که در اینجا از محدوده بوستان سایی تا محدوده میدان تجریش ترافیک سنگینی برقرار هست.
درود بر شما آقا، از صدای شهر رادیو تهران اومدم خدمتتون. این جایی که ایستادید به نظرتون توقف مناسبه یا نامناسبه؟
خیر، مناسب نیست.
چطور؟ کجاست؟
جلوی در پارکینگ خونه ای هست که میخوان از این خونه رفت آمد کنن دیگه.
درسته. و چه اتفاقی میفته؟
مانع رفت آمد من شدم الان دیگه. ولی خودم باید تو ماشین بشینم تا بفهم میخوام برم بیان که رفت آمد بشه به رفت آمدشون دیگه.
این دوروبر پارکینگ مناسبی پیدا نکردید؟
نه، پارکینگی نیست.
الان روبروی یک میدان تره‌بار هستیم. الا ماشاءالله هم نزدیک 600 تا میدان تره‌بار در تهران وجود داره در محله های مختلف.
درسته، ولی باید یه فکری بکنن اگه پارکینگ هم میزنن پارکینگش بزرگ باشه.
پارکینگ داره؟
بله، ولی کوچیکه. و همون پارکینگ هم بخوای بری کلی زمان بره که جای پارک پیدا کنی و سد معبر بکنی برای رفت آمد دیگران.
پیش اومده از پارکینگ بله. خود میدان تره‌بار بخوای استفاده
بله.
کنی؟
بله بله، من همون جا میری هم باید وایسی جای پارک پیدا کنم. یه موزلی هم هست بخوای ماشین تو از پارک در بیاری اومدن بغلت یا پشتت پارک کردن نمیتونی در بیاری.
مگه نوع پارک کردن داخل پارکینگ تعریف شده نیست؟
نه، هر کی هر جور دلش بخواد پارک میکنه دیگه.
یعنی پیش اومده براتون داخل بله. پارکینگ اینجا کجاست دقیقا؟ اجازه بدید، میدان تره‌بار شهید باکریه، درست کنار ضلع غربی بزرگراه شهید آره باکری هستید. بنابراین با این مشکله که شما مجبور شدید الان اینجا وایسید بله. مقابل درب ورودی یک ساختمان.
درسته.
خود شما اگه یکی از ساکنین این آپارتمان باشید چی؟
ناراحت میشم معمول دیگه، باید بگه آدم حقیقته. ولی کار ما هم اشتباهه، ولی من مجبورم خودم تو ماشین وایسم، یه نفر دیگه با من بیاد اون بره توی تره‌بار خرید بکنه، من اینجا باشم که مانع رفت آمد خونه که میخواد بشه نشم دیگه.
یعنی خودروتون هم هی روشن هی از اون بر بنزین
همینجوری
هی عقب جلو بره
دیگه ماشین. ایجاد هر مدلی که بگید حالا دیگه ایجاد میکنیم، صوتی هوا دیگه چی بگه آدم دیگه. ولی بازم باید نکنیم این کاری که میکنیم، اشتباهه باز این کارا.
متشکرم.
صدای شهر، هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک.
اثر فاصله حرکت قطارهای مترو در تمامی خطوط هفتگانه به 3.5 دقیقه کاهش پیدا کرده است. سخنگوی شهرداری تهران درباره تمهیدات اندیشیده شده جهت خدمت رسانی بهتر مترو به شهروندان همزمان با آغاز ماه مهر گفته برنامه ریزی ها برای اجرای پایین ترین سرفاصله حرکت قطارها بر مبنای 3.5 دقیقه صورت گرفته، ضمن اینکه برای اعزام های فوق‌العاده در زمان های پیک هم برنامه ریزی شده. متشکرم که این بخش رو همراهی کردید. یادتون نره با 88